صبحانه با خبر امروز. همزمان با تشدید انتقادات واشنگتن از پکن در قبال برخورد با بحران کرونا، چین میگوید به دنبال روابط عادی و متعادل با آمریکاست. تصویب لایحه حمایت از محیطبانان در مجلس ایران به دنبال قطع عضو یک محیطبان دیگر در مقابله با شکارچیان غیر مجاز. همزمان با افت 90,000 واحدی شاخص بورس تهران پس از چندین روز روند صعودی، بانک مرکزی ایران شرایط واردات کالا را سخت تر کرد. و میراث باستانی ایران در خطر نابودی، آسیب دیدگی تخت جمشید و چندین بنای تاریخی دیگر بر اثر رطوبت، زلزله و عدم رسیدگی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی آرام آرام به سمت کاستن از تدابیر قرنطینه می روند، تاخت و تاز ویروس کرونا در بخش‌های دیگری از جهان از روسیه تا برزیل و از خاورمیانه تا آمریکای شمالی ادامه دارد. این در حالی است که چین مدعی کنترل شیوع ویروس شده و حتی از تصمیم به برچیدن قرنطینه و سایر سختگیری‌ها در شهر ووهان، خاستگاه اولیه و اصلی ویروس خبر داده، شهری که باعث اختلاف شدید واشنگتن و پکن هم شد. مقام‌های آمریکا بارها و بارها چین را به تعمد در توسعه و انتشار ویروس کرونا یا دست کم عملکرد ضعیف در مقابله با آن متهم کردند، موضوعی که همواره با واکنش تند پکن روبرو شده. انتقادات بین‌المللی چین را به سوی تغییر دکترین دیپلماسیش سوق داده و دیپلمات‌های این کشور لحنی تهاجمی و پرخاشی در پیش گرفتند. حالا اما پکن می‌گوید به دنبال برخورد نیست و با تأکید بر نیاز به عزم جهانی برای عبور از بحران خواستار همکاری آمریکا شده. بیشتر صحبت می‌کنیم. اما اول گزارشی از ایلیا جزایری.
چین میگوید در کنترل ویروس کرونا موفق شده و بازگشایی را حتی اینجا در شهر ووهان، خاستگاه ویروس، آغاز کرده، در حالی که هنوز واکسن یا دارویی برای مقابله با کرونا به دست نیامده. در این میان ایالات متحده از طرحی جدید در این زمینه خبر داد.
در حالی که به مرحله نهایی آزمایش واکسن ها میرسیم، همزمان طرح عملیات سریع برقاسا روند ساخت واکسن را تسریع می بخشد. به عبارتی به محض اینکه تست یک واکسن موفقیت‌آمیز شود، ما آماده ساخت انبوه آن هستیم. فرمول و هرچه نیاز باشد را داریم. لازم نیست سالها برای ساخت واکسن آماده شویم. البته این عملیاتی هزینه بر است، اما در عوض چند سال جلو خواهیم بود. Massive amounts of time.
We'll be saving years. البته تلاش برای دستیابی به واکسن کرونا جهانی است و ماجرا حتی به نوعی رقابت تبدیل شده. اما همه این رقابت‌ها در شرایط جدید جهان برای شکست ویروس نیست. کرونا هر روز شکاف میان ایالات متحده و چین را گسترده‌تر می‌کند.
ضربه‌های زیادی از چین خوردیم. جوهر امضای توافق تجاری خشک نشده بود که ناگهانی این اپیدمی از چین آمد. از آنها راضی نیستیم.
این اختلاف برمیگردد به اتهام‌هایی که از سوی کشورهای مختلف از جمله آمریکا به چین وارد می‌شود، از برآمدن ویروس از این آزمایشگاه در شهر ووهان تا مخفی کردن اطلاعات درباره همه‌گیری. چین این اتهامات را رد می‌کند و خواستار روابط برابر با آمریکا است.
پاسداری از روابط پیشرفته میان چین و آمریکا به سود مردم هر دو کشور است و به صلح و ثبات جهانی می‌انجامد. در حال حاضر چین و ایالات متحده باید همکاری برای شکست همه‌گیری در سریع‌ترین زمان ممکن را توسعه دهند تا اقتصاد و تولید بار دیگر شکوفا شود. اما بدین منظور لازم است که آمریکا هم قدمی به سمت چین بردارد.
البته ویروس کرونا در جاهایی هم باعث توسعه همکاری شده. این تصاویر پیشتر در رسانه‌ها منتشر شد. پزشکان کوبایی که برای کمک به ایتالیا یک فاجعه دیده از کرونا به این کشور اعزام شدند. اکنون ایتالیا از کاهش چشمگیر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا سخن میگوید.
مردم بسیاری ما رو قهرمان مینامند و از آنها سپاسگزاریم، اما به نظرم ما فقط پزشک هستیم و اکنون باید بیش از گذشته نقشمون رو ایفا کنیم. ما با یک اپیدمی جهانی میجنگیم و باید به بهترین شکل کارمون رو انجام بدیم.
گرچه گزارش‌های رسمی در اتحادیه اروپا ها که از کاهش تدریجی روند ابتلا به کرونا است، در روسیه این روند رو به افزایش است و این کشور با بیش از 285 هزار مبتلا بنابر آمار رسمی پس از آمریکا بیشترین شمار مبتلایان را دارد. از این رو عملیات توسعه تست کرونا از شهروندان را آغاز کرده.
هرچه تعداد تست‌ها بیشتر شود، کنترل همگیری آسان‌تر می‌شود، اقتصاد هم آسیب کمتری می‌بیند و فرصت بیشتری برای تصمیم‌های مناسب به وجود خواهد آمد.
و با نزدیک شدن روزهای پایانی ماه رمضان، چگونگی برگزاری مراسم عید فطر در کشورهای اسلامی نگرانی‌های از تشدید شیوع کرونا در این روزها را زنده کرده. از این رو کشورهای همچون عربستان سعودی، عراق، اردن و کویت اجرای قانون منع رفت آمد را در روزهای عید فطر اعلام کردند. در ایران که قرار است پس از ماه رمضان بازگشایی‌های بزرگی آغاز شود، وزیر بهداشت تنها به توصیه به مردم اکتفا کرد.
اولا ما از مردم عزیز تقاضا می‌کنیم که در رابطه با سفرها، در رابطه با حجم رفت و آمدها رعایت کنند.
این در حالی است که هشدارها از موج دوم کرونا در پاییز در حال بالا گرفتن است.
یه پیشبینی اینه که در نیمکره شمالی ما در پاییز ما با موج‌های دوباره مواجه خواهیم شد که گرچه شدتش از شدت مثلا اسفند و فروردین ما کمتره، ولی منجر به قرنطینه باز خواهد شد، منجر به تعطیلی‌هایی خواهد شد، حالا کم یا زیان. یه پیشبینی دوم اینه که مطابق با همه‌گیری آنفولانزای اسپانیایی که اوایل قرن گذشته بود، موج دوم خصوصا تو پاییز تو نیمکره شمالی شدیدتر باشه و تعطیلات بیشتری بخواد، اقدامات بیشتری بخواد. پیشبینی سوم هم اینه که در پاییز موج‌هایی خواهیم داشت ولی منجر به تعطیلی نخواهد شد. اون چیز
و کشورها خود را برای از سر گرفتن لیگ‌های فوتبال آماده می‌کنند. در اسپانیا که قرار است رقابت‌های لیگ فوتبال 23 خرداد بدون حضور تماشاگران از سر گرفته شود، تمرین‌های تیم‌ها با رعایت دستورالعمل‌های خاصی آغاز شده.
نمیتوانیم با هم بازی هامون تماس مستقیم داشته باشیم. باید تمرین های فردی انجام بدیم، بعضی هاش با توپ و بعضی هاش بدون توپ. تمرین ها هم توی یک مساحت مشخص انجام میشه. وضعیت عجیبیه، اما باید سازگار باشیم و امیدوارم به زودی بتوانیم با هم باشیم.
در آلمان که رقابت‌ها بدون حضور تماشاگر از شنبه آغاز شد، برخی هواداران تیم‌ها این گونه در برخی بارها بازی را از تلویزیون می‌بینند و تیم خود را تشویق می‌کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده روابط بین‌الملل ویرجینیا تک در آمریکا. آقای بروجردی، تعدادی از کشورها از جمله آمریکا خواهان تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره منشأ ویروس کرونا هستند. این ویروس چه تأثیری بر موقعیت چین در عرصه بین‌المللی خواهد داشت؟
با درود خدمت شما بینندگان، عرض کنم که ببینین، واقعیتش این است که چین رو میشه به عنوان کارخانه جهان در نظر گرفت و با وجود این بحران کرونا کماکان ما شاهد این هستیم که مقدار صادرات چین بسیار قابل توجه است، به خصوص حالا که شروع کردن وسایل پزشکی مورد نیاز رو هم دارن به بقیه دنیا ارسال میکنن. چین از قدرت و توان مالیش داره استفاده میکنه برای فرستادن کمک به یه سری کشورهای مثل ایران، ایتالیا، اسپانیا، کشورهای افریقایی. به هر حال داره سعی میکنه به یه شکلی ضعف امریکا رو در رهبری جهانی و اون خلایی که ایجاد شده رو از این طریق بتونه بپوشونه. از طرف دیگه همونجور که میدونیم این مسئله پنهانکاری که چینی ها در قبال مسئله کرونا کردن، یک سری عدم اعتماد رو هم به این دولت دامن زده و برای مثال وقتی میبینیم که یک کشوری مانند استرالیا خواهان این شده که بیان و نگاه بکنن ببینن که واقعا دلایل پیدایش این ویروس چی بوده. چینی ها میان و اونها رو تهدید میکنن که اگر شما به چنین قدمی بخواید دست بزنید ما تعرفه های گمرکی رو بالا میبریم و خب این بدون شک به ضرر اقتصاد استرالیا است. بنابراین میشه گفت که داره هم از اهرم های توان مالیش استفاده میکنه و همین که از جلوی کشورهایی رو که میخوان بهش انتقاد بکنن بگیره، چون معتقده که اگر این بالا بره میتونه تبعاتش برای اقتصاد و صادرات چین لزوما خوشایند نباشه.
اشاره کردید که کشوری مثل آمریکا مستقیما چین رو به مخفی کاری متهم میکنه و اینکه پنهانکاری در مورد این ویروس. فکر میکنید که این چه تأثیری بر روابط تجاری این دو کشور خواهد گذاشت؟
بله، خب ببین، امریکا و چین واقعیتش اینه که دو ابرقدرت اقتصادی جهان هستند. امریکا یک چهارم کل اقتصاد جهانی رو در دست داره، 80% مبادلات تجاری که از طریق بانک‌ها صورت میگیره در دنیا از کانال دلار امریکا رد میشه. برای همونجور که در مورد تحریم ایران دیدیم، کنترل مسئله سویفت رو در دست داره. و از طرف دیگه هم خب چین هم دومین اقتصاد دنیاست. اگر دارایی های بانک های چینی رو نگاه بکنیم، بیش از حتی دارایی بانک های امریکا هستن. این بحران فعلی سبب شده که ما امروز شاهد یک کاهش 40% در سرمایه گذاری چین در امریکا هستیم نسبت به 2 سال پیش، که خب این به نظر میاد که برمیگرده به سیاست دولت. از طرف دیگه دولت امریکا هم به صندوق‌های بازنشستگی برای مثال در امریکا گفته که شروع کنن و سهام چینی رو نخرن یا سهامی رو که دارن بخوان بفروشن. واقعیتش این است که بحران کرونا خرید آنلاین رو، خرید اینترنتی رو بیشتر تقویت کرده و این بدون شک برای شرکت‌های مانند ویزا یا مسترکارد که خیلی از این مبادلات رو سامان میدن به نفع این شرکت هست. اما از طرف دیگه یادمونم باشه که برای مثال تلفن‌های اپل یا آیفون رو عمدتاً در چین ساخته میشه، بنابراین این میتونه یک خدشه ایجاد بکنه در تهیه کردن این نوع کالاها برای بازار جهانی، که بنابراین به نظر میاد میتونه به ضرر هم دولت چین و هم دولت امریکا باشه.
آقای بورژلی، در قسمتی از صحبتتون اشاره کردین که آمریکا نتونسته نقش رهبریشو برای کنترل این بیماری نشون بده. به نظر شما ویروس کرونا چه تأثیری بر انتخابات پیش روی آمریکا داره؟ خیلی کوتاه.
بله، من فکر میکنم که دولت آقای ترامپ امروز تمامی هم مقامشون رو در مبارزه با کرونا واقعا با یک گوشه چشمی به انتخابات پیش رو دارن انجام میدن. اینی که در عرض یک ماه تعداد بیکاران در امریکا 36 میلیون شده و این بحران ادامه پیدا بکنه، بدون شک برای پرزیدنت ترامپ خوب نخواهد بود.
میرزاده بورژلی بود، رئیس دانشکده روابط بین الملل ویرجینیا تک در آمریکا. در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از کرونا ضربه اقتصادی شدیدی به بخش‌های مختلف وارد کرده، شرکت‌های ساخت و عرضه بازی‌های ویدیویی توانستند به یک رکورد تازه در فروش دست پیدا کنند. خانه‌نشینی و قرنطینه طی ماه‌های گذشته باعث شده تا گیمرها و علاقه‌مندان بازی‌های آنلاین و ویدیویی وقت بیشتری را صرف بازی کردن و البته سود بیشتری را هم روانه جیب تولید کنندگان کنند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر. And now it's going to be Kleiber. Getting a little bit fortunate on the edge of the box here. Nice interchange of pass. Almost gets the shot away. Second chance here and Justin Kleiber. شیوع ویروس کرونا، خانه‌نشینی مردم و ثبت یک رکورد در فروش بازی‌های ویدیویی. آمار و ارقام فروش بازی‌های ویدیویی و آنلاین در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی نشان دهنده بالاترین نرخ فروش در تاریخ صنعت گیم است.
طبق گزارش ها فروش بازی های ویدیویی و موارد مربوط به آن از ژانویه تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی زمستان 98 با رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته همراه بوده و به رکوردی در حدود 11 میلیارد دلار در ایالات متحده رسیده. این یعنی کرونا و قرنطینه که بخش های اقتصادی گسترده‌ای را به زانو درآوردند برای سازندگان و دست‌اندرکاران صنعت بازی های کامپیوتری و آنلاین خوشیوم بودند. محدودیت‌های این هفته‌ها و روزها تأثیر خودش را گذاشته و مردم بیشتر از هر زمان دیگری به خرید و تجربه بازی‌های آنلاین روی آورده و قسمتی از وقتشان را صرف خالی کردن انرژی در دنیای مجازی کردند. بازی‌های آنلاین در این روزها نه تنها یک راه فرار ذهنی برای دور شدن از شرایط سخت کرونا است، بلکه تبدیل به وسیله‌ای هم شده برای ارتباط با دوستان و یا خانواده، اگرچه از راه دور و به صورت مجازی. به خاطر تعطیلی مغازه‌ها و قوانین منع تردد در شهرها، فروش نسخه فیزیکی بازی‌ها در طول روزهای قرنطینه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته. در عوض بازیکنان بیش از پیش به خرید دیجیتالی و آنلاین روی آوردند. طبق گزارش‌ها نسخه دیجیتالی بازی‌ها و همچنین فروش اشتراک برخی از سرویس‌ها بیشترین سود را برای مالکان صنعت بازی‌های ویدیویی به همراه آورده. پلی‌استیشن 4 یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین کنسول‌های بازی در جهان است. این نسل پلی‌استیشن دومین کنسول پرفروش تاریخ در جهان بعد از پلی‌استیشن 2 محسوب می‌شود و تا پایان ماه مارس در سال 2020 یعنی اواسط فروردین ماه بیش از 110 میلیون دستگاه از آن به فروش رفته. البته علاقمندان پلی‌استیشن بی‌صبرانه منتظر سری 5 این کنسول بازی هستند. شرکت ژاپنی سونی در تازه‌ترین گزارش خود بار دیگر تأکید کرده که شیوع ویروس کرونا هیچ تأثیری در روند ساخت و توسعه کنسول نسل جدید پلی استیشن نگذاشته و این دستگاه برای عرضه در تعطیلات کریسمس سال جاری میلادی آماده خواهد بود. رقیب اصلی شرکت سونی کمپانی مایکروسافت است با کنسول ایکس باکس. مایکروسافت هم قرار است در سال جاری میلادی سری جدید این کنسول را با نام ایکس باکس سری ایکس روانه بازار کند تا به رقابت با نسل جدید پلی استیشن بپردازد و از قافله دنیای عظیم بازی‌های آنلاین عقب نماند. مهدی طاهباز، رادیو فردا. I could not foresee this thing happening to you.
خب در رابطه با همین موضوع همراه هستیم با فرشید منافی همکارم. فرشید، تو اخیراً در لیگ فیفای آنلاین با چند همکار رسانه دیگه که اونها هم به خاطر شرایط کرونایی خونه نشین شدن شرکت کردی. در این روزهای کرونایی چقدر وقت صرف بازی‌های آنلاین می‌کنی؟
سلام به تو رویا و بینندگان صبحانه با خبر رادیو فردا. والا اصلا من کنسول بازی رو تقریبا یک ماه پیش خریدم، یعنی دقیقا تو همین ایام قرنطینه باعث شد که برم سراغش و بخرم و شروع کنم به بازی. والا بستگی داره، روزایی که والا بیشتر توی تعطیلات بیشتر بازی میکنم یا روزای عادی شبها شاید یه دو سه ساعتی بازی میکنم. و واقعا این کنسول بازی و این جویستیکی که دست من میبینیم واقعا اعتیادآوره و یه وقتایی واقعا به زور خودم رو به تخت خواب میکشونم که بخوابم و تموم کنم بازی رو و سخت واقعا بازی نکردم.
گفتی که کنسول رو تازه خریدی، میخوام ببینم چقدر در این روزها میزان خرید بازیات بالا رفته، اصلا چقدر روی سبد خانواده تأثیر گذاشته؟
والا من خیلی بازیای زیادی نمیخرم، بیشتر من فیفا یا همون فوتبال بازی میکنم، فوتبال آنلاین بازی میکنم که خب خیلی جذابه و هر سال این گرافیک این رو به هر حال به یک شکلی هی تغییر میدن و بهتر و بهتر میشه که فکر کنی واقعا تو داری بازی میکنی و این چهره بازیکن‌ها و دیزاینی که انجام شده تو این بازی‌ها واقعا حیرت آوره و جذابه و برای همین خیلی ها رو معتاد خودش کرده و میتونی آنلاین، یکی از جذابیتاش اینه که میتونی آنلاین با دوستات بازی کنی، میتونی آنلاین با آدم‌های دیگه در سراسر دنیا در جای مختلف بازی بکنی، میتونی حتی بازیکن خودت رو بسازی و با همون بازیکن بازی بکنی یا تیم خودت رو بسازی. به هر حال خیلی به قول معروف کارهای مختلفی میشه باش کرد. غیر از فیفا که من بازی میکنم، یه بازی دیگه هم هست به اسم گراند تفت اوتو یا اتومبیل دزدی بزرگ، یک بازی جناییه و این بازی پرهزینه ترین و گرون ترین بازی تاریخه که اون هم بازی میکنم. این دوتا بازی بازیایی که تو این شبها گاهی میشینم و بازی میکنم. بازی دوم که گفتم جذابیتش از این لحاظی که شهر لس آنجلس رو به نوعی بازسازی کردن، اما نه با اون اسم، به اسم لس سانتوس، یعنی به جای ال ای بهش میگن ال اس، و ولی با تمام جزئیات، یعنی تو میتونی رانندگی بکنی تو این شهر و تمام جزئیات و تمام خیابون‌ها رو ببینی. و این بازی هم توی گفتم جناییه و اکشن، تو میتونی اتومبیل بدزدی، میتونی بری سرقت بکنی، میتونی کارهای عجیب غریب، خیلی آزاد، یعنی دنیای جدی، یک دنیای کریمینال
همه کارو میتونی انجام بدی.
آره.
فرشید و... علاقه به بازی خشن هم داری؟
بازی خشن آره، یا مثلا بازی مثل مورتال کمبت، بازی که مثل بوکس و اینها، حتی قدیم بازی میکردم، الان خیلی درگیرش نیستم. فعلا همین دوتا بازی رو سرگرم میشم که انقدر دنیای غریبیه و انقدر بی نهایته که واقعا سخته بخوای تعداد بازیات رو ببری بالا. و میدونم که مثل که تو این چند ماه اخیر خیلی هم در سبد خانوار خیلی ها این بازی های رایانه‌ای اضافه شده و به هر حال بیشتر دارم بازی ها رو میخرم، بازی بیشتری خریداری میشه و از اون به نظرم یه بیزینس عجیب غریب و بزرگی برای اونهایی که توی این به هر حال بیزینس هستن و توی این تکنولوژی به هر حال کار میکنن. ولی سوال چی بود رویا؟
ببین فرشید، می‌خواستم بازی خشن بازی می‌کنی که گفتی آره بازی می‌کنی. یه چیزی اشاره کردی که قبلا یه بازی انجام می‌دادی. می‌خوام بس اینطور که معلومه سابقه داری به هر حال در بازی آنلاین، می‌خوام ببینم که به عنوان یک کسی که قبلا هم بازی می‌کرده، می‌تونی یه مقایسه داشته باشی با دوران قبل از کرونا و این خانه‌نشینی‌های اجباری؟ آیا مثلا رقیبات بیشتر شدن، حرفه‌ای‌تر شدن؟ می‌تونی مقایسه کنی برامون؟
والا من حالا اونقدرم حرفه‌ای نیستم در گیم، شاید تو این یکی دو هفته، دو سه هفته اخیر، یک ماه اخیر شاید حرفه‌ای‌تر شدم. این نشون میده که آره خب خیلی ها رو آوردن تو این دوران قرنطینه، دوران کرونا، خیلی ها رو آوردن به این بازی ها به خاطر اینکه زمان بیشتری در خونه صرف میکنن، خصوصا نوجوان ها و جوان ها، چون اونها هم به هر حال در خونه هستن و یکی از تفریحاتیه که میتونن خانوادگی هم با هم در کنار هم بازی بکنن. من آره تعداد زیادی از دوستان و تعداد زیادی از کسانی که شاید قبلا اصلا بازی نمی کردن میبینم و میشنوم که پیوستن به این بازی های آنلاین و بیشتر بازی، بیشتر از قبل بازی میکنن. واقعا یک سرگرمیه که حالا کمی یعنی جذابه، سرگرمی جذابیه که خارج از حالا سرگرمی های دیگهی که در خونه و خانواده هست، مثل فیلم دیدن یا کتاب خوندن، این هم جذابیت خودش رو داره و میتونه در خانواده همه رو سرگرم کنه.
فرشید ممنون که مهمان صبحانه با خبر امروز بودی.
ممنونم از شما.
شیوع ویروس کرونا نگرانی‌هایی در مناطق حفاظت شده آفریقا ایجاد کرده. با لغو سفرهای گردشگری به آفریقا و خلوت شدن این مناطق، علاوه بر ضعیف شدن اقتصاد منطقه، فرصت مناسبی برای شکارچیان کرگدن به وجود اومده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
با شیوع ویروس کرونا و لغو تورهای گردشگری آفریقا، محافظت از گونه‌های در خطر انقراض سخت‌تر شده است. با خلوت شدن مناطق حفاظت شده در آفریقا، حضور شکارچیان نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. بیماری کووید 19 جدایی از به خطر انداختن جان انسان‌ها، حالا جان کرگدن‌های سیاه را نیز تهدید می‌کند. وقتی گردشگری در کار نباشد، پولی هم در کار نیست. شکارچیان آج هم از این فرصت استفاده می کنند و حالا حفاظت از جان این گونه در حال انقراض چالش برانگیز شده است.
ما گوش بزنگیم، به خصوص در این منطقه. واسه یه شکارچی خیلی راحته که بیاد و یه کرگدن رو بکشه و بعد فرار کنه، چون خیلی از کرگدن ها نزدیک حفاظ هستن. وسیله نقلیه هم راحت میتونن بیارن. ما برای محافظت این منطقه خیلی تلاش میکنیم، گشت میزنیم یا نگهبان میذاریم. به خاطر کووید 19 هم ما هوشیارتریم، چون ممکنه شکارچی های بیشتری از این فرصت استفاده کنن.
به به نظر می رسد چنین گشت هایی مؤثر هستند. تعداد کرگدن های سیاه در آفریقا به آرامی رو به افزایش است. با این حال این حیوانات هنوز در خطر انقراض هستند. دهه ها شکار روی تعداد کرگدان ها تأثیر مخربی گذاشته است. آج این حیوانات در طب سنتی چین و برای تولید آثار هنری در بازار سیاه پرطرفدار است.
منطقه حفاظت شده اولپجتا بیشترین جمعیت کرگدن سیاه رو در آفریقای مرکزی و شرق آفریقا داره. در سراسر آفریقا حدود 5500 کرگدن سیاه وجود داره. اواخر دهه 80 میلادی تعداد کرگدن‌های سیاه اطراف کنیا به 350 رأس رسیده بود، ولی امروز تعدادشون به 800 رأس رسیده.
محافظت از این کرگدن‌ها پر هزینه است. در منطقه حفاظت شده اولپجتا در کنیا که محل زندگی 130 کرگدن سیاه است، برای هر کرگدن حدود $10,000 در سال خرج می شود. در کل سالانه نزدیک به $2,000,000 در این منطقه صرف محافظت از کرگدن‌ها در برابر شکارچیان می شود. درآمد این منطقه از سفر گردشگران به دست می آید. حالا پیش بینی می شود شیوع ویروس کرونا 3 تا 4 میلیون دلار ضرر مالی وارد کرده باشد. محافظان حیات وحش در آفریقا در مقابله با خطر حضور شکارچیان کنترل این حیوانات را بالا برده اند. بنابر گزارش ها شکار کرگدن در آفریقا کم شده است. در سال 2015 1349 کرگدن شکار شده بود. این رقم 3 سال بعد به 892 عدد کاهش پیدا کرده. جمعیت کرگدن های سیاه نیز بین سالهای 2012 تا 2018 2.5% افزایش داشته و به بیش از 5600 رأس رسیده است.
پس از مدت‌ها کش و قوس، سرانجام مجلس ایران لایحه حمایت از محیط‌بانان را تصویب کرد. لایحه‌ای که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با بخش‌هایی از آن مدت‌ها مسکوت مانده بود، اما در پی قطع عضو یک محیط‌بان در درگیری با شکارچیان غیر مجاز بار دیگر به صحن مجلس بازگشت و با تغییراتی تصویب شد. در سال‌های اخیر چندین محیط‌بان قربانی عدم حمایت قانونی شدند. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اول گزارشی ببینیم از شهریار سیامی.
این امین هادیپور محیطبان گتوان در بیمارستان است که شکارچیان غیرقانونی پس از حمله شبانه به پاسگاه از نزدیک به پای او شلیک کردند. این هم نتیجهش از دست رفتن پای این محیطبان. آقای هادیپور اگر اسلحه هم داشت نمیتوانست از خودش دفاع کند، چرا که قوانین اجازه این کار را به او نمیداد. یک روز قبل از او هم یک محیط‌بان در زاهدان در یک درگیری زخمی شد. همه اینها در زمانی اتفاق افتاد که لایحه حمایت از محیط‌بانان که استفاده از سلاح را قانونی می‌کند، با وجود تصویب در مجلس در پی مخالفت شورای نگهبان مسکوت مانده بود. این لایحه پارسال برای تصویب به مجلس فرستاده شد.
چون الان در شرایط عادی محیط‌بان اگر مستقیم بزنه محکوم به قصاص میشه. و اگر نزنه هم اینجوری کشته میشه و به همین دلیل شکارچیان در اولین فرصت میزنن محیط‌بان رو و در میرن، ولی محیط‌بان ما نمیتونه تیراندازی بکنه مگر اینکه بزنه به پاش یا ثابت بکنه بعدن که در دفاع از خودش کشته شده، که اینم در وسط کوها و بیابونا خیلی سخته و محکوم به قصاص میشه. تصویب شده و امیدواریم که آقای رئیس مجلس سریعا بیاره صحنه مجلس و ما با آقای رئیس مجلس صحبت کردیم و ایشون از قرار دستور دادن که با اولویت در صحنه مجلس بررسی بشه و امیدواریم که قبل از فصل بودجه که بودجه 98 میخواد بره مجلس این قانون تصویب بشه.
مجلس لایحه را تصویب کرد ولی این بار شورای نگهبان ایراد گرفت.
آیه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با رأی بسیار قاطعی مورد موافقت نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت و همچنین پس از اون خب بر اساس اون پروسه‌ای که داره باید در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، دو اشکال جزئی به این لایحه وارد شده که به شدت ما پیگیر هستیم در سازمان محیط زیست که این ایرادات رو برطرف بکنیم. انتظار ما این هست که انشالله هرچه سریعتر این لایحه تایید نهایی بشه و تبدیل به قانون بشود ظرف حداکثر یک ماه آینده، قولی که به ما داده شده.
بالاخره بعد از رفع مشکلات آن در مجلس، شورای نگهبان هم رضایت داد. اصلاحات آن شامل عدم پرداخت بیمه و خسارت به داوطلبان و فعالان محیط زیست است، موضوعی که اساساً ارتباطی با موضوع اصلی یعنی استفاده از سلاح ندارد. فقدان قانون حمایت محیطبانان پارسال هم قربانی گرفت.
توی پارک گلستان تعداد شکارچی وارد میشن با نورافکن که دنبال شکار بودن، دو تا محیطبان دنبال اینا میرن، متاسفانه یکشون شهید میشه، یکشون زخمیه که معلوم نیست زنده بمونه یا نه.
قربانیان این لایحه زیادن. حدود 123 محیطبان و جنگلبان بر اثر حمله شکارچیان و چوببرهای غیرقانونی در طول 30 سال گذشته جانشان را از دست دادن. عده زیادی هم مجروح و معلول شدن. 80% این شکارچیان با اسلحه داره مجوز محیطبانان را کشتند. بدتر این که عده‌ای از محیطبان‌ها هم سال‌های زیادی از عمرشان را در صف اعدام از دست دادند، چرا که برای دفاع از خود شلیک کرده و باعث مرگ شکارچی شده بودند. حالا شاید تصویب این لایحه به محیطبان‌ها فرصت بیشتری برای دفاع بدهد و از جسارت شکارچیان برای درگیری بکاهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با اسماعیل کهرم، بومشناس و کارشناس محیط زیست مقیم تهران. آقای کهرم، بالاخره لایحه حمایت از محیطبانان تصویب شد. این لایحه چه کمکی میتونه به محیطبانان ایرانی داشته باشه؟
شما صحیح فرمودید، بالاخره این کار انجام شد. ببینید 3.5 سال پیش این لایحه از طرف دولت به مجلس محترم ارائه شد و در این مدت کاری روش انجام نشد. اما بنده فکر میکنم از دو جهت این لایحه میتونه به محیطبانای ما کمک بکنه. اجازه بدید یه مختصر راجع به این محیطبانا عرض بکنم. بنده یه تحقیق به توسط دانشجوان در سطح تهران انجام دادم. از هر 10 نفر 3 نفر میدونستن محیطبان یعنی چی و فقط 1 نفر، یعنی 10% از مردم وظایف اینها رو میدونست. اینها یه عده جوانان در زمان استخدام، جوانان از خود گذشته‌ای هستن، بسیار بسیار قانع هستن و عشق طبیعت رو دارن. بنده سالها با اینها زندگی کردم، ازشون چیز یاد گرفتم. دور از شهرشون، دور از آبادیشون، دور از منزلشون، در دل طبیعت یه پاسگاه توی یه اتاق 5-6 نفر بیخوابن و یا داخل لندروور هستن، به گشتنی میپردازن، به حیات وحش جانوری و گیاهی میپردازن. تا به حال 122 نفر از اینها شهید شدن، یعنی در حین انجام وظیفه اینها جونشون رو از دست دادن، خانوادهشون رو بی‌سرپرست گذاشتن. اما این لایحه چه تأثیری بر زندگیشون داره؟ خیلی، از دو جهت. اول اینکه اینها حامل سلاح کشنده هست، یعنی سلاح رو بهشون دادن از خودشون همکاراشون دفاع بکنن در مقابل متخلفین شکار، ولی وقتی این رو به کار میبرن گرفتار میشن زندان. و بنده نمونه هایی دارم، 7 سال و 8 سال و 9 سال در زندان بودن به خاطر به کار بردن سپاه. این لایحه این محیطبان ها رو در ردیف حاملین سپاه در نیروهای انتظامی قرار میده، یعنی اگر سلاح رو به کار بردن دیگه کسی اینها رو مؤاخذه نمی کنه، به دادگاه نمیرن. این از یه جهته. جهت دوم که واقعا کار بسیار مثبتی است، عبارت هست از تکلیف معیشت اینها که معمولا 2 برابر هر کارمند دولت کار میکنن و نصف اونها حقوق میگیرن. وقتش بود و حتی دیر شده بود که این لایحه تصویب بشه.
آقای کرم عزیز، به غیر از محیطبانان در شرایط مثل آتش سوزی جنگل ها نیروهای داوطلب هم به کمک محیطبانان میان، ولی در این لایحه هزینه های درمانی و خسارت هایی که احتمالاً این افراد در حین کمک رسانی به عنوان داوطلب میبینن حذف شده. آیا این انگیزه داوطلبان رو از بین نمیبره؟
کاملا از بین میبره. من یکی از اون داوطلب ها بودم که در مورد آتش سوزی در منطقه رینه رفتم دخالت کردن و قسمتی از بدن بنده سوخت، ولی به هیچ عنوان هیچ کمکی من دریافت نکردم. حالا بنده هیچی میتونستم جای دیگه برم و به طور خصوصی درمان بشم، ولی اون داوطلب هایی که مثلا میرم بالای ارتفاعات بابل و این آتش رو روشن ببخشه آتش رو خاموش میکنن و بعد میبینن کپسولشون خالی هست و خودشون دچار سانحه میشن، به طور قطع ما باید از این حمایت بکنیم. اینها یک کسانی هستن بی جیره و مواجب، فقط و فقط از روی عشق و علاقه به طبیعت مملکت و منطقه خودشون دل رو به دریا میزنن و میرن. اینطور شایسته نیست. بنده واقعا امیدوارم که به زودی هوای اینها رو هم ما داشته باشیم و اینها از طرف دولت و قانون حمایت میشن.
با سپاس از اسماعیل کهرام، بومشناس و کارشناس محیط زیست مقیم تهران.
لطف کردید.
با وجود افت بیش از 90,000 واحدی بورس تهران در چند روز گذشته، مدیرعامل شرکت بورس تهران میگوید کاهش شاخص بورس باعث خروج منابع از بازار سرمایه نشده. بورس تهران طی هفته‌های اخیر برخلاف سایر بورس‌های جهان شاهد سیر صعودی بوده. همزمان بانک مرکزی ایران برای نگه داشتن ارز در داخل کشور شرایط واردات کالا را سخت کرد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
اقتصاد نابسامان ایران زیر فشار تحریم‌های آمریکا، تورم، نرخ پایین نفت و بیکاری در میان بحران ویروس کرونا. در این میان بورس تهران که حالا دیگر قشر متوسط هم به آن دسترسی دارد، سرمایه بسیاری از مردم را به خود جذب کرده است. با این حال شاخص‌های بورس تهران که اخیراً و برخلاف سایر بورس‌های دنیا سیر صعودی طی می‌کرد و به بالای 1,000,000 واحد رسیده بود، در 3 روز بیش از 90,000 واحد افت داشته. پیشتر با رشد شگرف بازار بورس در ایران، برخی از کارشناسان این حوزه هشدار داده بودند که این حبابی بیش نیست.
اتفاق عجیبی رو ما شاهد بودیم که در زمانی که در همین دوره‌ای در همین هفته اخیر که تمام بازارهای بورس و سهام تو بازارهای بورس سقوط کردن، عرض کنم که قیمت نفت به شدت تنزل پیدا کرده و طبیعتاً باید مشتقات نفت و سایر محصولات وابسته به نفت هم پایین بیاد که پایین آمده، ولی در کشور ما و در بورس ما این قضیه برعکس. خب معلومه که این حبابه.
برای دولت حسن روحانی که زیر فشار تحریم‌ها با مشکل نقدینگی روبروست، درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های وابسته به آن راهی برای دستیابی به پول نقد است. حالا که شرایط اقتصادی ایران در میان بحران کرونا حتی وخیم‌تر از قبل شده، رئیس جمهوری کشور به طور علنی به بازرگانانی که بتوانند ارز وارد کنند وعده حمایت می‌دهد.
اگر چشم ما به بشکه نفت، بله ما مشکل پیدا می‌کنیم امسال.
اگر چشم ما به دست صادر کنندگان صالح وطن دوست ملت دوستن مشکل نداریم. اگر صادر کننده های ما با همه توان بیان اجناس رو صادر بکنن و دلارش برگردونن، من با اطمینان میگم ما مشکل نخواهیم داشت.
بانک مرکزی برای واردات کالا به ایران شرایط جدیدی تعیین کرده، مقرراتی که شرایط ورود کالا به کشور رو سخت‌تر می‌کند و گفته می‌شود هدف آن بازگرداندن ارز ناشی از صادرات و کاهش خروج ارز از ایران است. بانک مرکزی می‌گوید باید منبع تأمین ارز برای واردات مشخص باشد. بر اساس این شیوه نامه تازه بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به چند روش به کشور بازگردانند، از جمله همانند قبل ارزه آن در سامانه نیما یا آوردن آن به شکل اسکناسی یعنی دلار نقد. مقام های دولت ایران می گویند نیمی از درآمد ارزی حاصل از صادرات وارد کشور نمی شود. این در حالی است که در ماه های گذشته تنش های بین دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده های متعددی درباره دریافت ارز دولتی که کالایی در ازای آن وارد نشده بالا گرفته است. حالا مشخص نیست کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی که با ارز دولتی وارد می شد چه سرنوشتی خواهد داشت. مردم برای تامین مایحتاج روزانه سخت در تلاشند و دولت حسن روحانی برای تامین پول نقد به هر منبعی دل بسته، حتی جیب‌های خالی و نیمه خالی مردم. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مسئول سایت تاریخی تخت جمشید از آسیب دیدن دیواره‌های این مکان باستانی در نتیجه رطوبت خبر داد. حمید فدایی درباره شورزدگی و متلاشی شدن بخش‌هایی در عمق دیواره‌های این بنا هشدار داده. طی ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از آسیب دیدن بناهایی همچون کاخ صاحب قرانیه و گلستان بر اثر زلزله، رطوبت و عدم رسیدگی منتشر شده، موضوعی که کارشناسان و علاقه‌مندان آثار تاریخی را نگران کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
رطوبت زدگی، شوره زدگی، گلسنگ و ترک خوردگی، آسیب‌هایی که سال‌هاست آثار و نقش برجسته‌های تخت جمشید، مهمترین محوطه تاریخی ایران را تهدید می‌کنند. مدیر پایگاه تخت جمشید به رسانه‌های داخل ایران گفته که در طول دهه‌های گذشته رطوبت و جمع شدن آب ناشی از بارندگی آسیب زیادی متوجه دیواره این اثر باستانی کرده و شورزدگی سنگ‌ها و متلاشی شدن آنها در عمق دیواره‌های تخت جمشید نمایان شده. به گفته مدیر این پایگاه، اگر رطوبت در تخت جمشید کنترل شود، بیش از 60 تا 70 درصد موضوع فرسایش قابل کنترل خواهد بود. تخت جمشید و محوطه‌های باستانی اطراف آن در سال‌های گذشته با تهدیدهای مختلفی روبرو بودند. پس از بارش باران‌های سیل‌آسا و جاری شدن سیلاب در فروردین سال گذشته، معاون سازمان میراث فرهنگی ایران گفت که بر اثر شدت باران، ترک‌های نقش رستم در حال باز شدن هستند و وضعیت بحرانی است.
به دلیل ریزش های جوی در حقیقت یک آثار بسیار زیبا از بالای کوه حسین سرازیر شده به سمت آثار باستانی نقش رستم.
فیلم هایی هم در شبکه های اجتماعی منتشر شد که از درست شدن آبشاری در میان آرامگاه های هخامنشی نقش رستم خبر می دادند. اما سیل و بارندگی و رطوبت تنها تهدیدی برای تخت جمشید نیست. خوشسالی هم مجموعه باستانی تخت جمشید و نقش رستم را در سالهای گذشته در معرض آسیب قرار داده. برداشت آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاه‌های غیر مجاز در اطراف محوطه باستانی تخت جمشید در 10 سال گذشته منجر به ترک خوردگی و فرونشست زمین به فاصله 200 متری تخت جمشید شد. در سال 94 کارشناسان میراث فرهنگی هشدار دادند که این ترک خوردگی و فرونشست زمین اگر کنترل نشود آسیب‌های غیر قابل جبرانی به همراه خواهد داشت. با توجه به بارندگی‌های یک سال اخیر خطر فرونشست زمین در دشت مرودشت همچنان جدی است. اما تنها این منطقه از تغییرات اقلیمی و کم توجهی آسیب ندیده. در پی وقوع زلزله در اردیبهشت امسال در ایران گزارش‌هایی از آسیب به شماری از آثار تاریخی منتشر شد. از جمله به کاخ صاحب قرانیه که از آثار تاریخی دوران قاجار است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که ترک‌هایی که پیشتر در این کاخ وجود داشت در پی وقوع زلزله عمیق‌تر شدند. در سال‌های گذشته ساخت و سازهای ضلع جنوبی کاخ صاحب قرانیه در داخل مجموعه کاخ نیاوران موجب شد تا بخش‌هایی از آن ترک بردارد، از جمله سقف این بنا، کف پوش و دیوارها. هفته ای نیست که رسانه‌های ایران از آسیب و یا تخریب بنای تاریخی در این کشور خبر ندهند. گستردگی آثار تاریخی ایران باعث شده که رسیدگی به این بناها و مرمت آنها نیاز به بودجه و توجه کافی داشته باشد. نیازی که به نظر می‌رسد دست کم فعلا دغدغه مسئولان این کشور نیست. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به بهانه 28 اردیبهشت ماه، زادروز خیام نیشابوری، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر از میراث ماندگار او و نوع نگاه این دانشمند و شاعر ایرانی گفتند و نوشتند که بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، چه خبر؟
خب رویا، همونطوری که اشاره کردی، بعد از اینکه در چند روز گذشته درباره فردوسی کاربرها در واقع نظرات خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی نوشتن به مناسبت روز بزرگ داشته فردوسی، شاعر پرآوازه ایرانی، روز 28 هم که زادروز عمر خیام نیشابوری بود، کاربرها به اندیشه عمر خیام در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر پرداختن. مثلا درد مشترک درباره جاذبه خیام در توییتر برای جهانیان، یعنی غیر فارسی زبانان، هم نوشته و نوشته که مرگ‌اندیشی در واقع مهمترین جاذبه اندیشه این شاعر بزرگ بود، پذیرش اصل زوالمندی هستی و نگاه خیام به زندگی که به مثابه یک دم میان دو عدم بود. اما کاربر دیگری به نام ویدا هم به نقل از ارنست رنان، لغتشناس و زبانپژوه فرانسوی، نوشته که خیام نمونه برجسته آزاداندیشی فکری ایرانی پس از اسلام، او پیوسته کوشیده تا در آرا و نظراتش گردن خودش رو از دست قوانین خشک و انعطاف ناپذیر اسلامی که بعد از سلطه عرب ها در ایران اتفاق افتاده بود رها کنه. موسوی کاربر دیگری هست که اشاره کرده به گزیدگویی خیام در اشعارش و اینکه این برای غربی ها در واقع جاذبه بیشتری داره، چون هم خیام کم میگه و هم گزیده میگه و برای همینه که اقبال زیادی رو در جهان به دست آورده.
بنیامین، در میان معاصران صادق هدایت، نویسنده ایرانی، تلاش زیادی برای معرفی و پژوهش درباره خیام کرده. این موضوع هم آیا مورد توجه کاربران قرار گرفته یا نه؟
اتفاقا رو خب همونطوری که اشاره کردی، بعد از محمد علی فروغی، صادق هدایت بیشترین تلاش رو برای شناسایی خیام به کم ایرانی ها هم جهان در واقع به نوعی انجام داده، با تصدیقی که داشته بر روایات خیام و شاید بشه گفت ارزنده ترین در واقع اثر معاصر درباره عمر خیام هست. سینام گفته که هدایت نخستین کسیه که با قدرت برای تشخیص روایات اصیل خیام دست به کار پژوهشی زده و او گفته که حتی حافظ هم، یعنی به نقل از هدایت میگه این کار، بعد به نوعی تحت تأثیر فلسفه فکری خیام بوده، با این تفاوت که خب الهامات شاعرانه و تشبیهات بیشتری به حافظ در واقع به اون جهان بینی اضافه کرده. ضیاءالدین حسینی هم به نقل از صادق هدایت خیام گنده ذوق خفه شده و روح شکنجه دیده و ترجمان ناله های یک ایران باشکوه دونسته که خب پس از اسلام ضربه خورده و به نوعی میشه گفت فرهنگش تغییر کرد.
بنیامین، سپاس که همراه صفحه با خبر بودی.
ممنون.
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها باعث تعلیق اکران تابستانی بسیاری از تولیدات هالیوود شده. اکران انیمیشن روح محصول شرکت پیکسار هم با 5 ماه تأخیر به اواخر پاییز موکول شد. خسرو رنج برگزارش می‌دهد.
آخرین نسخه اصلی انیمیشن روح ساخته یه شرکت پیکسار قرار بود آخر بهار به روی پرده سینما برود، ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا پخش این انیمیشن با 5 ماه تأخیر به اواخر پاییز موکول شد. اکنون استودیوهای بزرگ فیلمسازی جلوی پخش همه فیلم‌های خود را تا اواسط تیر ماه گرفتند. البته تعدادی از فیلم‌ها همچنان در لیست اکران تیرماه قرار دارند که از جمله می‌توان به تنت ساخته کریستوفر نولان و فیلم مولان اشاره کرد. Citizens, we are under attack from northern invaders. Their leader calls himself Oricon. اکران بسیاری از تولیدات هالیوود برای فصل تابستان به دلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شدند. به علت تعطیلی سینماها در آمریکا و بخش گسترده‌ای از اروپا و آسیا، صنعت فیلمسازی در تلاش است تا بهترین زمان را برای اکران فیلم‌های پرمخاطب خود شناسایی و انتخاب کند. تازه ترین ساخته پیکسار انیمیشن آنوار تنها 2 هفته روی پرده سینما بود و پس از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها برای پخش وارد فضای دیجیتال شد. Don't jump, Park. Dad, you are in your house. Oh, boy. No smell, no taste, or touch. See? انیمیشن روح با صداپیشگی جیمی فاکس و تینا فی درباره یک معلم مقطع راهنمایی است که در اثر یک حادثه روحش از بدنش جدا شده است. Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner! I did it! I got the gig! به دلیل تأخیر در اکران این انیمیشن، دیزنی تاریخ نمایش فیلم رایا و آخرین اژدها را هم از آبان به 22 اسفند سال 99 موکول کرد.
اما این روزها یک مجموعه مستند درباره زندگی مایکل جردن، اسطوره بسکتبال لیگ NBA آمریکا، پربیننده شده. این مستند در 10 قسمت روند حضور و بازی‌های جردن رو در تیم شیکاگو بولز نشون میده. تنها در آمریکا هر قسمت این مجموعه بیش از 5 میلیون بیننده داشته. گزارشی ببینیم در این مورد.
شرکت آمریکایی نتفلیکس با همکاری شبکه تلویزیونی ESPN یک سریال مستند درباره اسطوره بسکتبال آمریکا مایکل جردن تولید کرده است. پس از پخش در ESPN این سریال به زودی از نتفلیکس یک شبکه نمایش خانگی اینترنتی هم پخش می شود. در پاییز سال 1997 مایکل جردن و تیم شیکاگو بولز به یک گروه فیلمبرداری اجازه دادند آنها را در مسابقات کسب 6th قهرمانیشان در لیگ NBA همراهی کنند. نتیجه این پروژه نمایش منحصر به فرد یکی از افسانه های بسکتبال آمریکا و همچنین یکی از بهترین تیم های باشگاهی تاریخ NBA هست. در این مستند 10 قسمتی با عنوان آخرین رقص، مصاحبه هایی با اعضای مشهور NBA از جمله مایکل جردن، دنیس رادمن و فیل جکسون انجام شده است. جزمین جردن، دختر 27 ساله مایکل جردن که در سالهای اول قهرمانی پدرش هنوز به دنیا نیامده بود هم حالا همراه با سایر بیننده ها به تماشای این مستند نشسته.
وقتی بچه بودم و دوران نوجوانی خیلی متوجه نبودم که چه خبره. خب کوچیک بودم تا اینکه بزرگتر شدم خیلی درک نمی‌کردم. الانم خندم میگیره چون یه بار بابامو تو گوگل سرچ کردم که ببینم قضیه چیه. فکر می‌کردم آخه مردم چرا انقدر مجذوبن؟ تو فقط بابایی، اونقدرم باحال نیستی. بعد فهمیدم که آدم خیلی مهمی و چشم و گوشم باز شد.
مستند آخرین رقص روی بازی‌های شیکاگو بولز در فصل 1998 تمرکز می‌کند که آخرین سال بازی جردن برای این تیم و آخرین قهرمانی تیم نیز بود. در این سریال پیروزی‌ها و چالش‌های زندگی حرفه‌ای این ورزشکار و همچنین زندگی خصوصی او به تصویر کشیده شده است.
پدر من زندگی خصوصیش رو حفظ میکنه. دوست نداره تو شبکه‌های اجتماعی بیاد و نظر بده. هر وقت و هر طوری که دلش میخواد رفتار میکنه. با این حال میبینم که با تماشای این مستند احساساتی میشه و نظر و خاطراتش رو میگه. فوق‌العاده است. به نظرم عالیه چون اون بخشی ازش رو میشه دید که مردم فراموش کردن. از یه طرف یه اسطوره است و برنده عناوین مختلفه و از طرف دیگه اونم یه انسانه. این مستند هم موفق شده چهره انسانی بابام رو به طرفداراش و کسایی که شاید اصلا ندونن و بازیاشو ندیدن نشون بده. خیلی هیجان انگیزه و درک همه اینها حالا قابل فهم تره.
مایکل جوردن 15 فصل در لیگ بسکتبال NBA بازی کرد و با تیم شیکاگو بولز موفق به کسب 6 قهرمانی شد. جوردن در دو دهه 80 و 90 میلادی محبوبیت بازی‌های NBA را جهانی کرد و از او به عنوان یک چهره تاثیرگذار در دنیای ورزش یاد می‌شود.
شرکت هواپیمایی فرانسه فرانس از تکنولوژی شبیه ساز در دوران قرنطینه برای حفظ آمادگی خلبان‌های خود استفاده می‌کند. خلبان‌ها موظفند در دوران شیوع ویروس کرونا که باعث لغو گسترده پروازها شده، تمرین‌های لازم رو انجام بدن تا آمادگی خود رو حفظ کنند. گزارش رو در این مورد ببینیم.
ایر فرانس خلبان‌های خود را با 17 شبیه‌ساز پرواز که در اختیار دارد تمرین می‌دهد تا آمادگی آنها را حفظ کند. در پی شیوع ویروس کرونا، پروازهای این خط هواپیمایی به 10 نقاط جهان لغو شده است. بر اساس قوانین اروپا، خلبانانی که در 3 ماه گذشته حداقل 3 پرواز انجام نداده باشند، نیازمند تمرین‌های اضافه هستند. ایر فرانس برای خلبان‌های خود در این 3 ماه تا 5 پرواز مجازی تدارک دیده است. کاپیتان امانوئل میسترالی و کمک خلبانش در تمرینات خود چالش‌های متفاوتی را می‌گذرانند. از خاموش شدن موتور هواپیما گرفته تا پرواز در بادهای شدید. آنها این تمرین ها را با شبیه ساز هواپیمای ایرباس A350 و زیر نظر یک مربی پرواز انجام می دهند.
ما مرتب روندهای متفاوت، چکلیست ها و تکنیکمون رو تمرین می کنیم. حتی در قرنطینه ما این تمرین ها رو انجام می دیم، ولی متاسفانه چون پروازها لغو شدن، ما اون عکس العمل های سری و حس ششمی که تو کاره رو نداریم. شما می تونین مهارت هاتون رو تا جایی که می خواین به تنهایی تمرین بدین، ولی این یک کار گروهیه، مثل یه ارکستر سمفونیکه.
Voilà, c'est l'orchestre, c'est la répétition, c'est...
از پرواز آخر کاپیتان میسترالی به ساو پائولو هفته ها می گذرد و او در این مدت هیچ پروازی انجام نداده است. ایر فرانس برنامه پروازهای اندک باقی مانده خود را طوری چیده است که در این 2 ماه قرنطینه همه 4000 خلبانش دست کم فرصت انجام یک پرواز را داشته باشند. قبل از بازگشت خلبانان باید آموزش‌های نرم‌افزاری هم پشت سر بگذارند تا آمادگی کامل داشته باشند. اما میسترالی می‌گوید این آموزش‌ها جای پرواز واقعی را نمی‌گیرد.
این تمرین های جبرانی خیلی آروم پیش میره. از اواسط ژوئن ما پروازهای بیشتری خواهیم داشت، ولی این همه مشکل رو حل نمی‌کنه. من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم. نمیدونم مرزهای اروپا کی باز میشه و چه اتفاقی قراره بیفته. پس ما سعی میکنیم آمادگیمون رو در شرایطی امن برای زمانی که باید خلبان هامون به پرواز برگردن حفظ کنیم.
ایر فرانس قصد دارد تا اواسط ماه ژوئن و با کم شدن محدودیت های سفر در هفته حدود 600 پرواز را به 110 مقصد دوباره راه اندازی کند. البته این رقم در مقایسه با شمار پروازهای هفتگی معمول ناچیز است. بیش از 7000 پرواز به 196 مقصد. در حال حاضر تعداد پروازهای ایر فرانس در هفته 200 تا 300 پرواز به 43 مقصد است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
و عکس‌های خود را برای صبحانه باخبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.